گرم و تب زفر مسیح پیش روم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانم بین انسانهای بینوا. ای مسیح قوت ماز توست، با شهادت و با خون تو، تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بر مومنی، پیروزی حاضر کردی بر مومنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. سرای این سرود پیروزی، با شادی در حضور خدا، با ایمان بر دنیا پیروزی، تا رویم نزد منجی ما. ای مسیح قوت ماز توست، با شهادت و با خون توست، تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بر مومنی، پیروزی حاضر کردی بر مومنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. غلیه شیطان فرو ریزد، چون آواز شادمانی خیزد، نه به قدرت و نه به قوت، بلکه با روح او به جادن. ای مسیح قوت ماز توست، با شهادت و با خون توست، تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بر مومنی، پیروزی حاضر کردی بر مومنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین.
در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس خداوند ما عیسی مسیح، به همه شما سلام می کنم و از خداوند آسمان و زمین برکات ویژه رو برای تک تک شما می طلبم. دعا می کنیم. پدر عزیز آسمانی، خداوند زنده، تو شکر می کنیم برای کارهای عالی و بی نظیرت. خداوند تو رو شکر می کنیم برای نجات عظیم، تو رو شکر می کنیم برای که خداوند ما رو لایق این دونستی که دوستان تو باشیم. پدر، خواهش میکنم که در بگذار خداوند در این دوستی بمانیم. خداوند همونطور که رسول تو پولس رسول گفت که میدانم که کسی که کار نیکو رو در من شروع میکرده تا به انتها آن را به پیش خواهد بود و تمام میکنه، ایمان دارم که امروز زنده است و در میان ما کار میکنه. به نام عیسی مسیح، قلب ما، فکر ما و خداوند تمام وجود ما رو خداوند را تقدیس کن و جلال بیان. متشکریم برای همه چیز. به نام خداوند ما عیسی مسیح، آمین. خب، خدا رو شکر برای این فرصت. هفته پیش یه مسئله رو عنوان کردم که خیلی از عزیزان ما، از برادران و خواهران ما گفتن که بعد به شما میگید که و برای دنیای فارس زبان دیگه آروم آروم دارید فاصله میگیرید. ولی یه واقعیتی هست که خیلی نباید ناراحت بشن، چون من فکر میکنم بعد از این همه سال ما الان خادمان شایسته ای رو داشته باشیم که بتونن حتی در این مشارکت های یک شنبه بیان و پیغام بدن و همه ما از وجود خدمت های مختلف برکت بگیریم و بنا بشیم و بتونیم پیش بریم. حتی من خیلی از خادمان رو تشویق کردم که برای یک گروه دعا بتونن یه پیغام های کوتاه آماده کنن توی گروه دعا گذاشته بشه و همه برکت بگیرن. متاسفانه همون 10-12 تا خادمی هم که داریم احساس میکنم توی کار خودشون کوتاهی کردن و اونطور که باید شاید کمک حال نیستن. ولی واقعیت اینه که همه ما صحبت از یک بدن میکنیم، نه صحبت از یک شخص. تنها کسی که توی این بدن یا توی مثلا توی تنها انسانی که تمامی پوری اولویت درش ساکن بود خداوند ما عیسی مسیح، که فکر کنم هفته پیش هم در مورد مسئله ما صحبت کردیم. تنها کسی که تمام پوری اولویت به طور کامل درش ساکنه مسیح. ما هر کدوم از ما به عنوان اعضای بدن مسیح، بخشی از در واقع این پوری رو دریافت میکنیم و زمانی به تمامی پوری اولویت میرسیم که در بدن باشیم. بدن این تجربه رو خواهد داشت، بدن مسیح به عنوان عروس، به عنوان کلیسا این تجربه رو خواهد داشت که تمامی پوری اولویت رو داشته باشه. ولی برای اینکه ما به اینجا برسیم که تمام پوری اولویت در ما، یعنی در کلیسا، در عروس عیسی مسیح ساکن بشه، باید از تمام کلام خدا پر بشیم. ببینید چرا مسیح تجسم خدا بود، یعنی اینکه بگیم که تمام پوری اولویت به طور کامل میتونست در مسیح ساکن بشه. دلیلش این بود که چون شما زمانی که مثلا این سوال میشه، شما میگی خب چه چیزی وجود داشت که مسیح میتونست تمام پوری اولویت رو داشته؟ ممکنه یک نفر بگه چون خدا بود. نه، چون کلمه بود. دقت کنید، کلمه تجسم یافت. درست کلمه خداست، ولی کلمه تجسم یافت. چون کلمه تجسم یافت یا تجلی که در واقع کلمه انسان شد، برای همینه که چون کلام بود میتونست تمام پوریت هم داشته باشه. و ما زمانی که تبدیل به کلام میشیم و بخشی از بدن عیسی مسیح هستیم، تمام پوری اولویت رو تجربه میکنیم. من امروز صبح یک در واقع بگیم حالت، شاید مثلا در واقع پولس رسول هم این اصطلاح رو دوست نداره، ولی متاسفانه تو دنیای مسیحی و حتی توی دنیای پیغام زیاد این اتفاق میفته. یک به قول معروف یک مناظره روحانی بین دو گروه، سه گروه در واقع پیغامی بود که یه گروهی هستن که متاسفانه نمیتونیم حتی به اینا بگیم برادرای ما. و اگه من باشم با این اصلا وارد بحث و گفتگو نمیشم، بعد همه صدای من رو دارید؟
بله برادر، صداتونو داریم.
بعد ضبطم داره میشه؟ آره ضبطم هم سر میشه. خب ببینید، در واقع همه ما در واقع به قول معروف وارد بحث نمیشه، چون اصلا نمیتونیم به اینا بگیم ایماندار. اینا ایماندار کسایی هستن که اعتقاد دارن برادر ابراهام خداست، یا معتقدن که اسم جدید عیسی مسیح برانامه. بگم اسم جدید بود عیسی مسیح برانامه و به قول معروف وقتی این ادعا رو میکنن وقتی ندا رو میکنن برای خودشون نقل قولهایی از بافت جدا شده ای از مثلا بعد برانام هم دارن که با این نقل قولها به اینجا میرسن که بگن که بعد برانام خداست یا اسم جدیده. بعضی اون قسمت کتاب مکاشفه برمیدارن که میگن که در واقع اسم جدید. خب ما در مورد اسم جدید هم توی این صحبت کردیم، ولی من داشتم امروز به خودم میگفتم خداوند دار نه فقط توی پیغامی ها بلکه توی تمام دنیای مسیحی این وضعیت آشفته وجود داره. آشفتگی که اصلا قابل توصیف نیست، یعنی واقعا مثلا گاهی اوقات بعد میدونید همه اون آدمایی هم که حتی فریب خورده هستن خیلی هاشون آدم های صادقی هستن، میدونید آدم هایی نیستن که شما فکر کنید که آدم های ریاکاری هست. حتی توی اسلام، ما توی اسلام مثلا تو همین جنگ 8 ساله ما شاهد بودیم دیگه، مگه تمام کسایی که رفتن مردن؟ ببینید خیلی هاشو درست حالا در راه وطن بود، ولی خیلی ها تفکرات مذهبی داشتن، تفکرات اینو داشتن که بله ما الان و خلوص نیت داشتن. کسی که میره خودشو میکشه توی مین، توی نمیدونم زیر تانک خودشو قرار میده، این یه تفکر خالص داره. یا مثلا که حتی خود کمونیست ها ما جای دور نریم، حالا زمانی که ما در مورد کمونیست هم صحبت میکنیم کمونیست هم هستن دیگه، کمونیست هم هستن که به قول معروف مثلا شما میبینید تو زندان ها مردن. مثلا خست و گل سرخی رو ما داریم که مثلا یه چیز خیلی مثلا در واقع چی میگم، یه شعر معروف داره توی دادگاه که مثلا همه سیاسی های کمونیست و چپی دوست دارن اینو مثلا بخونن. خب اینا آدمایی بودن که صادق بودن که جان خودشون رو در واقع در دستشون گرفتن، بر کف دستشون گرفتن و حاضر شدن که بمیرن برای ایمانشون، ایمانی که غلط بوده. و متاسفانه توی دنیای مسیحی ما چنین مشکلی رو داریم، یعنی واقعا یه مشکل عمیق، یه مشکل اساسی. من بین پنتیکاستی ها با گروه مسیحی مختلف برخورد میکنم، بین پنتیکاستی ها میبینم، بین نمیدونم شاهدان یهوه میبینم، بین کاتولیک ها میبینم، یا مثلا زنی که در واقع یا مردی که به قول معروف حالا بله توی کشش کاتولیک ما بگیم مثلا فساد زیاده، ولی ما کشیشایی رو هم داریم که واقعا به معنی واقعی کلمه به اون عهدی که حالا چه درست چه غلط بستن وفادار موندن، یعنی اونایی که مثلا بودن هستن که تعدادشون هم کم نیست، یا واقعا مثلا وقتی میگن ما ازدواج نمی کنیم، هیچ زنی رو لمس نمی کنیم، ما داریم کسایی رو که تا همین امروز به قول معروف به هیچ عنوان حتی مثلا یک زن رو ننگاه کردن و نه لمس کردن و نه حتی مثلا در واقع مثلا بهش فکر کردن. یا برعکسش ما مثلا زنایی رو داریم بین کاتولیکا که اینا واقعا مثلا در واقع تمام جوانی خودشون رو توی جزامخونه ها و نمیدونم توی جاهایی مثلا خدمت کردن که اصلا شما براتون قابل وصف نیست، قابل توصیف نیست، ولی در این حال مثلا جلوی مجسمه مریم هم زانو میزنن، در این حال مثلا کار عجیب غریبی کنن. یا بین بودایی ها ما آدم های مثلا مخلص خالص زیاد داریم، درسته که مثلا بله ما ریاکار هم داریم، افراد مثلا ناخالص هم داریم، ولی در این حال ما افرادی رو داریم که واقعا افرادی هم که نیت خوبی دارن. حالا من یه قبل از اینکه به ادامه بدم یه قسمت از کلام خدا رو در مکاشفه 22 رو دوباره میخونم، باب 22 از آیه 12 رو میخونم و اینطور میگه: و اینک به زودی میآیم و حجت من با من است تا هر کس را بر حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. خوشا به حال آنان که رختهای خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر درآیند. آمین. خدا به کلام مقدس خودش برکت بده. خب ببینید اینجا صحبت از اینه که کسانی که رختهای خودشون رو میشویند. پس این زندگی مسیح همینطور که من بارها و بارها اشاره کردم، یه زندگی واقعا ظریفه، یه زندگی عجیب و به قول معروف عجیب و غریبیه. میدونی چه خواهم بگم؟ یه زندگیه که اگر واقعا افراد واقعا مثلا به قول کلام خدا، به خاطر همین از این آیه مثلا 12 و 13 مثلا مکاشفه استفاده کرد، 22، چون اگر افراد واقعا هر روز مثلا رخت های خودشون رو نشویند و واقعا به کلام نیخ تفکر نکنند، واقعا من بهتون میگم که زندگی مسیحی زندگیه که اصلا شما میتونید مثلا باور نکنید، ولی راحت راحت از مسیح خارج میشین. اگر واقعا روح القدس مثلا در واقع در زندگی ما اون نقش پررنگ رو نداشته باشه، اون نقش پررنگ رو نداشته باشه، واقعا من به شما میگم که به راحتی آب خوردن، به راحتی اون چیزی که شما فکرش هم نمی کنید منحرف میشید، یعنی منحرف انحراف ایجاد میشه. شما الان نگاه کنید، ما حتی تو بین ایران جای دور نرید، یه ایران ما کم افرادی رو نداریم که جفا دیده هستن، ما کم افرادی رو نداریم که در واقع زندان دستن، ما کم افرادی رو نداریم که بها دادن برای ایمانشون. ما افراد زیادی رو داریم تو بین خودمون که فکر میکنم که توی این سالهای اخیر، توی شاید بگیم 10 سال اخیر اگه بخوایم از نظر آماری نگاه کنیم، بیشترین تعداد بچه‌هایی که گرفته شدن توی کل حتی بگیم فرقای ایرانی، ما بگیم که کل کلیسای ایرانی زمان، بچه های ما بودن که توی جنوب و شرق و وسط کشور به شکلهای مختلف گرفته شدن، جفا دیدن، آسیب دیدن و دچار مشکلات زیادی شدن. حالا غیر از زندان ما کسایی رو از خیلی از بچه های ما اینقدر اطلاعات توشون حساس بوده، شغلای رسمی دیگه ندارن، شغلاشون تحت دائما تهدید میشه، این استرس این که کارشون از دست بدن، زندگیشون از دست بدن، دائما مثل یک سایه در واقع تو زندگیشون هست. این که مثلا بچه هاشون آیا بتونن دانشگاه برن، نتونن دانشگاه برن، خب همه که قرار زندان برن، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که بچه های ما به شکلهای مختلف تهدید شدن. حالا من اینو دارم به شما میگم، ولی با تمام این تفاصیل ما میبینید که به راحتی آب خوردن ما بین بچه های خودمون، بین کسایی که مدعی هستن پیغام زمان آخر پذیرفتن، بین حتی کسایی که میگن ما با خدمت مثلا فلان خادم بعد از فرانک بعد از دانام اما هستیم، باز ما یک میبینیم که ناگان یک نفر خسخات برمیاد و یه چیزی مثل آرم بیرون میاد. اینجاست که پولس رسول میگه که میباید در بین شما بدعتها هم باشه تا مقبولان ظاهر بشه. پس این که بدعتها هست، اینو میخوام به شما بگم، بدعتها وجود داره، تعلیمات غلط وجود داره، تفکرات انسانی وجود داره در کلیسا، یه چیز عجیب و غریب نیست. دقت کنید، یه چیز عجیب و غریب نیست. اصلا میگه میباید بدعتها در بین شما وجود داشته باشن تا مقبولان ظاهر بشن. و الان چیزی که دردناکه و در عین حال برای اینه که مقبولان ظاهر بشن، وضعیت فعلی کلیسای جهانیه. ببینید، ما در مورد لاودیکیه و روی لاودیکیه هفته های پیش صحبت کردیم، ولی چیزی که خیلی غم انگیزه برای خود من، فشار سنگین روی قلبم میاره وقتی اینو میبینم، اینه که انگار اوج بدعت ها رو داریم، اوج درک نادرست از کلام رو داریم، انگار درک مثلا در واقع مثلا ببینید، یعنی این که اصلا ما متعجب خواهیم شد وقتی کلیسا رو بوده بشه که چه کسانی رو بوده میشن، متعجب خواهیم، چون واقعا هماهنگی با کلام خدا من میتونم بگم در قرن 21 در قرن ما یک فیض خیلی بزرگه که افراد بتونن با کلام خدا در کاملیت خودش هماهنگ بشن. ببینید، در کاملیت خودش هماهنگ بشه، این یکی از بزرگترین فیزهاییه که ما میتونیم بگیم که تجربه میگن. مثلا وقتی من داشتم این مناظره رو گوش میکردم، خب با عنوان یه خادم باید مسائل رو پیگیری کنم، وگرنه ناگهان مثلا میبینیم که بله، مثلا در واقع یک گروهی هم توی ایران یک روزی خدا نکنه این اتفاق بیفته که بگن بله ما به اینجا رسیدیم که برانام خداست، روش میتونی سر در بیاره و باید آدم بدونه که چی میگن، چه تفکر، از کدوم نقل قول های غلط استفاده میکنه. داشتم به این فکر میکردم، میگم تا خداوند، اصلا این که اینا هنوز به این درک نرسیدن. ببین زمانی که اینا مثلا از اسم جدید صحبت میکنن و همه اینا، یعنی اصلا کار سری باطل میشه. انگار شیطان مثلا چند تا هدف داره، ببین چند تا هدف داره که تو تمام فرقه ها مثلا این بگیم اتاق فکر شیطان داره پیگیری میکنه. یکی از بین بردن نام ایساست، یعنی یکی از بین بردن یا کوچیک کردن نام عیسی، یا کمرنگ کردن نام عیسی مسیح، یا از بین بردن نام عیسی. اینجاست که شما میبینید در اسلام همین اتفاق افتاده، تو فرقا همین اتفاق افتاده. میان در واقع توی تعمید آب، توی تعمید آب شما متوجه میشید که کسانی که مثلا تعمید آب میگیرن باید به نام پدر پسر و روح القدس تعمید میگیرن، و بعد مثلا تثلیث میاد جلو، سگانگی میاد جلو، سه شخص الهی میاد وسط. و وقتی تمام این افراد میان وسط، چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که عیسی میشه شخص دوم دیگه. اون چیزی نمیشه که پولس رسمی گفت که عیسی همه است و در همه است، یعنی یا اینکه از اون مکاشفه‌ای که پولس معرفی میکنه که چه در آسمان چه در زمین هدف خدا اینه که همه در او جمع بشن، کلیسا خارج شدن با ظرافت تمام. توی شاهدان یهوه شما میبینید اتفاق افتاده، توی اسلام میبینید اتفاق افتاده، توی فرقای مسیحی این اتفاق میفته. و جالب اینه که توی گروه های پیغامی علیرغم تمام تأکیدی که بعد ابرانام روی نام عیسی مسیح داره، و حتی جالب اینه که کسایی که مخالف این نظر این افراد بودن، نقل قولایی که از بعد ابرانام میآوردن که بعد ابرانام میگفت که نه اسم من، نه اسم بعدن نبی، نه اسم هیچ کشیشی ارزش نداره، تنها اسمی که ما رو نجات میده اسم عیسی مسیحه. خب شما میبینید با تمام این عرارم، تمام این چیزا، شیطان رسوخ میکنه و ناگهان اسم عیسی مسیح کوچک میشه، بی ارزش میشه. یا اینکه اصلا وقتی کار به اینجا میرسه، چون اسم عیسی با صلیب رابطه مستقیم داره، این چیزی که خیلی ها متوجه نمیشن، اسم عیسی با صلیب رابطه مستقیم داره. چطور با صلیب رابطه مستقیم؟ چون میگه یهوه نجات دهنده من، یا یشوا میشه یهوه نجات دهنده. یعنی اینکه اسم عیسی، وقتی ما میپذیریم نام عیسی رو، ما صلیب رو میپذیریم. خب شما زمانی که مثلا میگید خب حالا ما وارد اسم جدید شدیم، برای اینکه ما باید اسم جدید بشیم، باید وارد یه عهد جدید بشیم، درسته؟ بله. در آسمان چون ما وارد یک عهد جدید میشیم، وارد یک به قول معروف یک فضای جدید میشیم، با بدنهای تبدیل شده هستیم و خداوند اونطور که هست میبینیم، درسته؟ برای همینی که هم ما صاحب یک اسم جدید میشیم، هم خدا در یک کسوتی که باید خودشو به ما معرفی کنه، خودشو به ما معرفی میکنه. ولی مثلا اینو میخوام به شما بگم، حالا چیزی که مثلا این وقتی اینا مثلا اینو میگن، یعنی اینکه عملا به قول خودشون میگن بعد از سال 1963 در واقع مثلا اسم عوض شده. خب اگه اسم بعد از 1963 عوض شده، یعنی اینکه ما باید بگیم آقا کار صلیب عیسی مسیح باطل شده، یعنی دیگه پذیرش صلیب و هیچ ارزشی. خب اگه پذیرش صلیب هیچ ارزشی نداشته باشه، خب ما با وضعیت وحشتناکی میرسیم، چون وضعیت وحشتناک اینه که میگه که قربانی کامله و به خون زنی تبدیل شده. در عبرانیان میگه شما ببینید چقدر اینجاست که مثلا پولس رسول میگه که در کلیسا بعضی هستن که تعلیم دیوها رو میدن. خب شما ببینید، من اینجا در مورد کلیسای کاتولیک هم همین رو گفتم، گفتم کلیسای کاتولیک یک صلیب ضعیف شده رو معرفی میکنه، اصلا صلیب رو قبول نداره. چون اگه کسی صلیب رو قبول داشته باشه، میدونه که صلیب عیسی مسیح ما رو وارد قدس الاقداس خدا میکنه. ولی وقتی کسی صلیب رو قبول نداشته باشه، ما وقتی صلیب عیسی مسیح رو رد یا تضعیف بکنیم، میگیم اوکی، با این که صلیب هست ولی در واقع برزخ هم هست، با این که صلیب هست ولی تو نمیتونی به حضور خدا برسی، خدا سرش اینقدر شلوغه که حرف تو رو نمیشنوه، تو به مادرش احتیاج داری، تو به پتروس احتیاج داری، تو به یوحنا احتیاج داری، برای این که دعاهای تو موثرتر واقع بشه. پس اینجا صلیب عیسی مسیح نیست، اون صلیبی نیست که پولس میگفت که ما به مسیح مصلوب بحث میکنیم، درسته؟ زمانی که شما به تثلیث اعتقاد دارید. میدونید؟ یعنی دیگه اون نقش پررنگ خدا برای نجات بشر، در واقع شما این نقش رو تقلیل دادید به یکی از اشخاص تثلیث، یعنی شخص دوم تثلیث. یعنی اینکه خدا نجات دهنده ماست دیگه مفهوم نداره به معنا. باید بگیم یکی از اشخاص، در واقع یکی از اشخاص نجات دهنده ما شدند و اون دو شخص دیگه کمک کردن به نجات، یا اینکه تشویق کردن به نجات، یا از این کاری که اونا کردن لذت بود. یعنی پدر در واقع به یک شکلی در واقع اصلا مسئولیت خودش رو برای نجات نپذیرفته، روح القدس هم مسئولیت خودش رو برای نجات نپذیرفته. نقششون یک نقش محوری و مرکزی نیست، بلکه یک نقش کمرنگتر از کسیه که بها رو پرداخت میکنه. میدونی؟ چون بها رو شخص در تثلیث، شخص دوم تثلیث، و در بحث تا شاهدان یاوه که اصلا هیچی، اصلا در بحث شاهدان یاوه اینه که اصلا یک مخلوق اول این کار. ببین شما ببینید، همیشه نجات هدف قرار داده میشه، نجات در واقع هدف هم. ببینید شما، ببینید اینو میخوام به شما بگم، در زیر آسمان، من به خاطر همینه که این در واقع تبدیل به حرفی شده که من همیشه در هر جلسه میگم در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، چون در زیر آسمان برای نجات هیچ اسم دیگه نیست، هیچ آرمی وجود نداره، هیچ سمتی وجود نداره. تنها چیزی که میتونه باعث نجات ما بشه، نجات ابدی ما بشه، میتونه ما رو به جایگاه پسران و دختران خدا برگردونه، میگه کسانی که به اسم او ایمان آوردن، میدونی؟ کسانی که او رو قبول کرد، به اسم او ایمان آوردن، این حق را داد که پسران و دختران خدا بشن، از نو فرزندان خدا بشن، از نو مولود شدن، نه یک تولد شهوانی، چون تمام تولدهای شهوانی مرگ و با خودش داره، بلکه از خدا متولد شد. خدا هم انجیل یوحنا باب یک در واقع تصدیق کننده ایمان ما در مورد داستان باغ عدنه، نه از جسم، نه از خواهش جسم، بلکه از خدا متولد شدن. پس ببینید اینجاست که شما متوجه تفاوت میشید. وقتی پس ما مکاشفه کلام خدا رو داشته باشیم، ما مکاشفه کلام خدا رو داشته باشیم تا بتونیم درک درستی از نقشه نجات خدا داشته باشیم، تا بتونیم درک درستی از نقشه نجات خدا داشته باشیم. متاسفانه الان خیلی هستن که یک درک ناقص از این نقشه بی نظیر خدا دارن، از این نقشه عالی خدا دارن، که در واقع ببین و این شیطان همه جوره، مثلا در واقع همه جوره، به قول معروف هم، به قول معروف همه جوره اینو به یک شکلی مسخره قرار میده. حالا ما میبینیم شیطان رو، میبینیم که شیطان در واقع در نجات ما، شیطان از یک انسان شکست خورد، انسانی که عیسی مسیح باشه، یعنی خدا در کسوت یک انسان شیطان رو شکست داد. ولی در تعلیم تثلیث 3-1، یعنی این که در واقع شیطان در واقع با 3 شخص داره می جنگه. خب طبیعیه که 3 شیطانی که با 3 شخص می جنگه شکست بخواه. ببینید یعنی شیطان در تمام این تعلیمات غلط یک شخص آبرومنده. ببینید ما توی بچگی به یه عده می گفتیم، به قول معروف توی بچگی وقتی دعوا می شد، حالا زمانی که مثلا در واقع شهر شور بودیم، می گفتیم طرف نامرد بزنه، نامرد بزنه. حالا بعد این اصطلاح یکی رشتی ها می دونن نامرد بزنه ها کیا بودن؟ کسانی بودن که مثلا اگه شما مثلا یک نفر بودید یا 5 نفر می دفتن تو سر مثلا 1 نفر، یا 3 نفر می دفتن تو سر 1 نفر، و طبیعیه که اون 1 نفر معمولا بتونه شکست بخوره، مگر اینکه شخص خیلی خاصی باشه. خب حالا شما حساب کنید که شیطان به تنهایی داره با سه شخص تسلیس چی میگم هزاران سال میجنگه، هزاران سال میجنگه. خب حالا یه تسلیسی ممکنه بگه خب شیطان هم مثلا دیوها رو داره دیگه، خب اونجا هم مثلا شما نگاه کنید خدا هم فرشتگان رو داره دیگه، علاوه بر اینکه سه شخص تسلیس دارن با شیطان میجنگن، فرشته های خدا هم دارن با شیطان میجنگن. یعنی شیطان تکی با فرشته ها، هر چقدر ما بگیم فرشته ها مثلا قوی هستن، هر چقدر بگیم دیوها قوی هستن، به هر حال یه نبرد 3-1 در تعلیم شهادن یهوه که خب مثلا در واقع میگن یک مخلوق اول داره در واقع چی میکنم داره شکست میخوره. گوش کن بهتون بگن، شما مثلا در واقع تمام این پازلا رو کنار هم دیگه قرار میدیش، شما تمام این تعلیمات غلط رو مثلا در واقع نگاه میکنید، وقتی مکاشفه نداشته باشه شاید برای تو جالب باشه، ولی وقتی مکاشفه داشته باشید شما متوجه میشید که تمام این تعلیمات غلط، تمام این تعلیمات غلط یه جای خدا رو کوچیک میکنه. ببینید حتی داستان باغ عدن، شما نگاه کنید تو داستان باغ عدن مثلا در واقع خدا یه شخص بیمنطقیه که الان شما نگاه کنید تو تمام دیمانها به خدا دارن خدا رو یک جوری تمسخر میکنن، و تقصیر خود بیمانا نیست، تقصیر ماهاست که مثلا یعنی کلیسایی که تعلیم غلط داده، بله یه میوه آدم و حوا خوردن، خدا اینقدر بد بوده که هنگ اونا رو از بهشت و باغ عدن و اینا بیرون انداخت و این مسئله رو اصلاح نکرد و تا الان هم بشریت در بدبختی به سر میبره. ببینید تعلیمات غلط همه پیامدهای وحشتناک غلطی داره، پیامده وحشتناک غلطی داره. ببینید در مورد مثلا ختنه، خب ختنه یک نماد بود، یک نمادی که در عهد جدید دیگه لزومی نداره که امتها این نماد رو نگه دارن، ولی شما نگاه کنید همین مسئله امروز از نظر علمی از نظر چیزا مثلا داستان ساز شده. چرا؟ به خاطر اینکه افراد چیزی رو حس میکنن، دقت کنید اینجاست که باید به پولس رسول ما آفرین بگیم دیگه، چیزی رو حفظ میکنن که لزومی برای حفظش نیست، وقتی اون سایه کنار میره و حقیقت میاد دیگه لزوم برش نداره. تمام مسائلی که ما داریم الان هم شما نگاه کنید توی مسئله که الان توی پیغام داریم، الان ما به گروه های دیگه نچه توی مسئله پیغام داریم، شما نگاه کنید دقیقا همون بلایی که توی کتاب فرقا پیش اومد دقیقا همین بلا الان داره سر ما میاد. شما اصلا همین کتاب مقدس چند تا فرقه بیرون اومد؟ نزدیک که 5000 تا 6000 تا فرقه بیرون اومد، یعنی افرادی کتاب مقدس رو خوندن به این نتیجه رسیدن که مورمون باید باشن، به این نتیجه رسیدن که شاهدان یهوه باید باشن، به این نتیجه رسیدن که جیزس اونلی باید باشن، به این نتیجه رسیدن که در واقع باید حتی برانامیست باشن، به این نتیجه رسیدن که حتی بگیم فرانکیست باشن، به این نتیجه رسیدن که این و مثلا تبدیل به فرق. اینجاست که مثلا من میگم قدرت صلیب، اینجاست که من به قدرت صلیب اینجا هم تاکید میکنم، میگم این چه نوع صلیبیه که افراد پذیرفتن که این صلیب اینقدر اینا رو پوشش نداده. ببین چون پوشش میدونی وقتی صحبت از پوشش میکنم این پوشش درونیه، یک پوشش روحانیه. ببینید مثلا من اینجا میخوام یک چیزی میخوام به شما بگم، پوشش روحانی یعنی چی؟ یک پوشش درونی روحانی یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع زمانی که این پوشش هست، دقت کنید وقتی این پوشش هست اتفاقی که میفته اینه که شما در واقع برای شما کافیه. میگه شما بهتون میگه چرا برای پولس مسیح کافی بود، میگه مرا زیستن مسیح است و مردن نه. خب پوشی بود و پولس کسی بود که اینقدر در واقع احساس آرامش میکرد با مسیح که میگفت از آن چه مکتوب است تجاوز نکنید. نه مد پولاس بلکه تمام رسولانی که کتاب مقدس رو نوشه یا ما زندگیشون رو میخونیم میبینیم که به قول معروف مسیح اونها رو همه جوره بگیم شاید کلمه ارضا شدن جالب نباشه، ولی همه جوره مسیح اینا رو ارضا کرده، درونن در واقع احساس میکنن که در امنیت هستن. ببین این چیزی که داوود میگه خداوند قلعه منه، میدونی در واقع قلعه چی بود؟ وقتی میگه خداوند قلعه منه یا اسم خداوند قلعه بلنده، خب یعنی چی؟ ببین در زمان قدیم شما اگه قلعه بلند داشتی، قلعه قوی داشتی، دشمن نمیتونست شما رو در واقع بیاد اون شهر رو یا اون کشور رو تصرف کنه. یعنی این یه چیز خیلی مهمه که شما باید درک کنید. الان زمانی که شما میگید خداوند صخره من است، خداوند قلعه بلند منه، خب داوود در خداوند پناه میبره. اینجاست که وقتی داوود سرشماری میکنه، خدا به شدت اونو تنبیه میکنه، به شدت اونو تنبیه میکنه، چون داوود در واقع از اون قلعه، از اون حافظ اسرائیل رو به یک شکلی زیر سوال میبره و به قوت انسان یا به قوت اسب تکیه میکنه، به قوت قومش تکیه میکنه، به قوت انسان تکیه میکنه. اینجا داوود میگه که خداوند قلعه بلند منه. خب اگر مثلا ما میگیم خداوند قلعه بلند منه است، ببینید قلعه بلند منه، چه نیازی وجود داره که ما در واقع در بابل باشیم؟ میدونی چه نیازی داریم که در جایی باشیم که حفاظهای انسانی وجود داره؟ اگه من در درون مسیح برای من کافیه، چه نیازی دارم که یک آرم ابدا بکنم؟ ببینید اینا، ببینید چیزی که در درون ماست بیرون میریزه. این یه واقعیت ها. ببینید شما، ببینید احساس میکنید که باید کلیسای ایران رو به یک شیوه انسانی زیر یک پرچم جمع کنید. و چرا باید این احساس رو میکنید؟ چون در واقع ببینید شما مثلا ببین به صورت ناخودآگاه به قدرت روح القدس، به قول بعد عبدالام، در اتحاد نامرئی مسیح اعتقاد نداریم. و چون به قدرت روح القدس اعتقاد نداریم و به کار خدا اعتقاد نداریم، دقیقا میایم به خدا کمک میکنیم، ببینید، برای انسجام. این کاری که فرقا هم کردن، فرقا برای اینکه انسجام داشته باشن، پراکندگی پیش نیاد. بابل هم این کارو کرد. بابل برای انسجام بوده، ببینید، یک اتحاد انسانی بوده و یک انسجام وجود داشته باشه که ما بدونیم که بله، در واقع این پراکندگی، مثلا این پراکندگی که مثلا به ظاهر وجود داره، جمع بشه. کلیسای کاتولیک هم همینطور. شما فکر نکنید که کلیسای کاتولیک روز اولی بوده، به خاطر این بعد از اونم پنتیکاستی اینو میگه کلیسای کاتولیک 1400 سال، 1500 سال، 1600 سال طول کشید یا 1700 سال طول کشید تا این چیزی شد که ما امروز داریم. امروز یعنی بعد از 1700 سال انحراف در انحراف شد کلیسای کاتولیک که امروز میگه پنتیکاستیا. اگر شما 1700 سال بعد شما چی میشی؟ اگه مسیح تا 1700 سال میگه که به قاطعیت به شما میگه شما بدتر از کاتولیک الان بگید الان هست دیگه. شما الان کشیش پنتیکاستی رو ببینید، لباس عجیب غریب میپوشن، اصلا داکترین های عجیب غریب در آوردن. یه سری مسئله، مثلا ما یک زمان ایراد میگرفتیم، میگفتیم که مثلا کلیسای، میگفتیم کلیسای، میگفتیم کلیسای کاتولیک مثلا بدون آیه میگن مریم عروج کرده. امروز دیگه کلیسای پنتیکاستی که اصلا چیزهایی رو اختراع کردن که اصلا شما باورتون نمیشه، چیزهایی رو ابداع کرده که اصلا شما باورتون نمیشه. اینکه یک نفر مثلا ببین اینقدر الان تو کلیسای فارسی زبان شما دارید همین نتیجه هاشو میبینید دیگه، تعلیمات عجیب غریب که هست. مثلا زوجهای کشیش، خب این کجای کتاب مقدس ما زوجهای کشیش به این صورت میبینید؟ مثلا در حالی که پولس رسول موضع مشخصی داره، میدونی موضع مشخصی، خود خداوند ما عیسی مسیح در تعارف نبود، بین 12 رسول خود یه زن انتخاب نمیکنه برای بشارت، برای موعظه انجیل. زنان ستون ها هستن، جای خودشون رو دارن. ولی این که مثلا در واقع شما امروز میبینید چیزای ابدایی تو پنتیکاستی ها زیاده، تعلیمات ابدایی و ادعا میکنن که روح القدس برای اونها مسائل رو آشکار کرده که حتی در کتاب مقدس نوشته نشده. ببین الان که دنیای پیغام هم همین وضعیت وجود داره. شما ببین دقیقا از 1200 موعظه‌ای که بعد از برانام داری یا 1140 تا بعضی میگن 1220 سال از هر پول از این 1200 تا 1180 تا جزوه‌ای که وجود داره، شما حساب کنید که تقریبا ما شاید 70-80 جریان مختلف که پیغام داریم. یعنی افرادی هستن که با همین جزوا با همین نوارها که خدا دستور داده ذخیره بشه در واقع داکترینز، و این یه واقعیت غیر قابل انکاره. وقتی ما به اینجا میرسیم باید بگیم که چون روح رو ندارن تفرقه پیدا کنه، چون اگر روح القدس باشه ما به اینجا نمیرسیم، ما به اینجا نمیرسیم. ببینید یکی از این کشیشا که خیلی هم دوستش دارم، برام بهش احترام قائلم، آدمیه که خیلی رو تقدیس و نمیدونم مثلا در واقع پاکی و نمیدونم مثلا کلیسا باید پاک باشه تقدیس باشه خیلی موعظه میکنه، ولی یه واقعیتی وجود داره که یک کنفرانسی تشکیل داد، خیلی از کشور دنیا آمدن و برگشت دقیقا همون حرفی رو زد که تو شورای جهانی کلیسا ها میزن، گفت که این که ما یک سخن بگوییم، یک مثلا میگه جمعی شما یک سخن و یک رأی داشته باشید، بعد برام روی مسئله تاکید میکنه، میگه یک سخن گفتن به معنی این نیست که یک ایمان داشته باشیم یا یک چیزو باور داشته باشیم، به معنی اینه که ما همدیگه رو دوست داشته باشیم. وقتی من اینو گوش کردم گفتم خداوندا، یعنی اینکه غیر مستقیم این آدمم در درون خودش داره اعتراف میکنه که ما شکست خوردیم، ما شکست خوردیم. و اینجاست که وقتی تمام این مسائل رو ما میبینیم، فقط یک چیز من میتونم بگم، اول همونطور که گفتم اینه که فیض خداست، و دلیل این که این همه حملات هم به ما میشه، این همه حمله به ما میشه دقیقا به همین دلیله، دقیقا به همین دلیله که چیزی به دست آوردیم به فیض الهی که به کار پایان خواهد داد. دقت کنید، به کار پایان خواهد داد، و برای اینکه به کار پایان بده شیطان هم اینو میدونه، و چون میدونه با تمام قدرت، این در مکاشفه باب 12 هم هست دیگه، چون نمیخواد پسر نرینه متولد بشه یا پسر اون پسر مذکر به قول ترجمه جدید متولد بشه، تمام فشار رو میاره، تمام حملات رو میاره، و اتفاقی که میفته اینه که این اتفاق رخ نده. ولی به فیض الهی، به فیض خدا این اتفاق خواهد افتاد. ما عروسی رو خواهیم داشت که بی لکه و بی چروکه. این آسمان و زمین میتونه از بین بره، میتونه شرایط اینقدر بد جلوه بکنه که ما بگیم خداوند عروس تو کجاست. میدونی ایلیا هم دچار همین حس شد، گفت که من تنها موندم، ولی خدا بهش گفت که 7000 نفر دیگه هستن، و من به شما میگم که 7000 نفر هستن، تعداد زیادی هستن که با این کلام در سر تا سر دنیا هماهنگ خواهند شد. ما امروز شاید خیلی خوب نبینیم، خیلی خوب ندونیم، خیلی خوب مسائل رو پیگیری نکنیم، نتونیم مثلا اونطور که باشه باید، ولی باید کاری رو که خدا به ما سپرده با امانت انجام بدیم. من دعای من اینه که افرادی که این حقایق رو درک کردن غیرتمند بشن. متاسفانه در بین ما این غیرت روحانی کمه، غیرتمند بشن، بیستن و برای این هدف بزرگ یا به قول پولس رسول این دعوت بلند ما بجنگیم. و زمانی که ما برای این هدف بلند یا هدف بزرگ ما می جنگیم، خداوند با ما خواهد بود. خداوند با ما خواهد بود. خداوند با ما خواهد بود. ببخشید مثلا میکروفونتون رو ببندید. میدونید خداوند با ما خواهد بود و خداوند از ما حمایت خواهد کرد. علیرغم تمام این تاریکی هایی که میبینیم، علیرغم تمام این بحث ها و در واقع چی میگم این مناظره های ناامید کننده، میگم ناامید کننده میبینیم، علیرغم تمام این ها میدونیم یک واقعیتی وجود داره که عروسی وجود داره و اون عروس در کیفیت بیلکه و بیچروکه و اون عروس به قول کتاب مقدس میگه هیچ چیز غریبه ای رو، هیچ چیز ابدایی رو نداره، 100% با کلام خدا هماهنگه. میدونید و زمانی که شما با کلام خدا هماهنگ باشید اون موقع است که باران آخر تجربه میکنه. ولی چیزی که خیلی غم انگیزه توی داستان ما اینه که زمانی که باران آخر تجربه میشه و کلیسا در حال پیشروی است، متاسفانه باکرهای نادان هم بیدار میشن و خب بیدار شدن اینها دلیل داره، بیدار میشن نمیتونن به عروسی بره برسن، به قول من یا به بزم عروسی بره برسن، ولی برای اون 7 سال یا بگیم دوره مصیبت بزرگ اونا باید برای به خاطر همین بیدار شدن، یعنی این روغنی هم که رفتن خریدن به دردشون در دوره مصیبت عظیم خواهد خورد. ولی من فکر میکنم که ما جا داریم که به مصیبت عظیم فکر نکنیم. الان دعوتی که داریم دعوت عروسه، دعوتی که داریم دعوت روبوده شدنه، دعوتی که داریم اینه که به سمت جلو حرکت کنیم. خدا به تک تک شما برکت بده. ببینید اینجا ماما گفته شده که رختهای خود را بشوید و این شستن رختها باید هر روزه باشه. ما هر روزه خودمون رو تفتیش کنیم، من خودم رو تفتیش کنم، شما خودتون رو تفتیش کنیم، علارغم هر آنچه که به دست آوردیم، ولی لازمه که مسیح خوشا به حال کسانی که رختهای خود را هر روزه میشوید. خدا به تک تک شما برکت بده. دعا میکنیم. پدر عزیز، خداوند، متشکریم برای امشب، متشکریم برای این بیداری، متشکریم برای کارهای عجیب و بزرگی که در مسیح برای ما انجام دادی. خداوند، به نام عیسی مسیح از تو میطلبم که خداوند قوم خودتو بیدار کنی، قوم خودتو احیا کن، قوم خودتو با کلامت هماهنگ کن. پدر، اگر کسی خداوند به قوم تو تعلق داره، به دفتر حیات بره پیش از بنیاد عالم تعلق داره، خداوند خودت ملاقاتش کن، خودت هماهنگش کن، خودت کاری کن که خداوند بتونه با کلام تو هماهنگ بشه. چون به نام عیسی مسیح و از تو طلبیدم با شکرگزاری، آمین. خدا به تک تک شما برکت بده. فیض مسیح با شما باشه و شب بخیر.